این پارت گفتگومون ادامه خواهد داشت. آقای دکتر هیچ اشکال نداره، اومدین تو استودیو، خیلی هم کار خوبی کردید. یه رو 20 دقیقه این تایپ پارت گفتگومون ادامه، این بخش گفتگومون ادامه خواهد داشت. بعد در خدمت شما 3-4 دقیقه وقت خواهیم داشت که دوستان یه بخشی رو ارائه خواهند کرد و ما هم احیانا نفسی تا خواهیم کرد. خب بریم سراغ آقای دکتر زند حسامی که در این گفتگو کمی سکوت رو بیشتر اختیار کردن.
نه این نشون دکتر... میده که آقای صنعت یا آقای کسری اصلا همیشه حق دانشگاه رو خوردن.
اینم نکته ایست ها که واقعا صنعت حق دانشگاه رو خورده یا دانشگاه همیشه خودشو در لفافه و پیچه ای از به هر حال علم و خرد ورزی و به هر حال عذرخواهی میکنم فیگور بالاخره دانش خاص و نمیدونم اینها چه کناری کشید.
به هر حال من اینو میذارم به عهده شنوندگان محترم که جمع
شما رو از جمع صنعت میدونیم ماهایی داشت
ارادتمندی منباب مزاح بود. حضورتون عرض بکنم که منباب فرمایشاتی که اخیراً داشتید و اخیر فرمودی راجع به پایان نامه، یه آسیب شناسی اگر اینو بهش بپردازی، من بحث کسانی که میخرن یا حالا چه اتفاقاتی داره میفته رو نمیخوام ورود بکنم. عدد رقم رو نگاه بکنین. آقای دکتر آکسیری اشاره کردن تعداد تولید مهندس رو در کشور. حالا من در رشته خودم که مدیریت هست همین عدد رو داریم، باز به تعداد خیلی بیشتر فکر میکنم رتبه‌مونم بهتر هست در دنیا. شما فکر کنید که در یکی از دانشکده‌های مدیریت 8000 دانشجوی مدیریت دارن درس می‌خونن. در مجموع ما در
ما واقعا این تعداد مدیر در کشور
8000 تا، بله در هر دانشکده‌ای که نگاه بکنیم بین 7 تا 8000 تا دانشگاه خوبمون دارن بچه‌های مدیریت درس می‌خونن. در مجموع نزدیک به 5 میلیون دانشجو داریم در کشور و عملاً صنعت نداریم. یعنی چی صنعت نداریم؟ صنعت مولدی که دانشگاهی نیاز داشته باشه بره اونو فهم بکنه و توش یک مسئله بیرون بکشه. و اساساً هم ما راه رفتن دانشجو به صنعت رو بریدیم. یعنی من خودم در زمانی که دانشگاه شیراز بودم تنها دوره‌ای بودیم که کارآموزی رو از ما گرفتن و من خودم رفتم خواهش کردم که منو کارآموزی بفرستید. رشته‌های ما نیاز به کارآموزی داشت
100%.
و بعدها که خودم مدرس شدم میدیدم که بچه‌ها از همین کارهای ابتدایی که گفتیم میرفتن کارآموزی میگرفتن میآوردن که فقط فکر میکردن باید یه چیزی تحویل بدن و برن.
بله.
در صورتی که خب اینطور نبود. این 5 میلیون دانشجو چرا میرن به سمت اینکه که تقلب بکنن در تهیه پایان‌نامه هاشون؟ به خاطر اینکه موضوع نیست. شما نگاه بکنید یک موضوع مقاله رو از سایت‌های معتبر برمی‌دارن، یه سری نهادم به وجود اومدن که اینها به عنوان استاد مشاور به این دوستان کمک میکنن در نوشتن مقاله برای اینکه سرعت پیدا بکنه، برای اینکه هر استادی 20 نفر 30 نفر در صف انتظار داره و باید سریع این تولید انبوه حضرات فوق لیسانس و دکترا رو بدیم زودتر برن توی بازار و جای تأسف داره که بگیم دانشگاه‌های ما 50% بیکارامون رو دارن تولید میکنن.
بله کاملا. بالاترین نرخ بیکاری در سالها در همین چند سال اخیر در میان رشته‌های مهندسی متعلق بوده به رشته مهندسی نرم افزار. این در حالی که بالاترین میزان فارغ التحصیلمون در رشته‌های مهندسی متعلق است مهندسی نرم افزار. خب این در حالیه که من به عنوان کسی که به هر حال فعال حوزه فناوری اطلاعات بوده و هست متهم به اینم که به هر حال در نتورک انسانی خودم حدود 7-8000 تا تو شبکه مثلا فرض بفهمید که حالا اجتماعی تخصصی مثلا لینکدین به من متصلن، این 7-8000 نفر شاید نیمیشون مدیران منابع انسانی حوزه آی تی باشن و هفته‌ای نیست که من حداقل 2-3-5-10 بیشتر از 2-3-5 هست عدد درخواست نیروی انسانی کارآمد برای حوزه کاری خودشون نداشته باشن. ولی واقعیت امر اینه که نیروی کارآمد پیدا نمی کنند.
این کاملا درسته. منم در شرکت خودم استخدام می کردم. ما مشکل و کمبود نیروی انسانی متبحر و متخصص داریم. این 5 میلیونی که دارن میان شما اگر دقت بکنید پیرو همون روند تاریخی کارمندسازی و تصور این که من اگر مدرک بگیرم صنعت ما اومد گفتش که حداقل باید شما دیپلم باشین در یه دوره.
بله
من سایپا کار میکردم یه اتفاق افتاد و افتخار میکرد مدیر صنعت که ما مثلا 2% زیر دیپلم داریم، بقیه دیپلم فوق دیپلم و لیسانس هست. امروز مسلما اگر شما برید به سمتش میبینید که تعداد فوق لیسانس و دکترا به شدت افزایش پیدا کردن تا جایی که دانشجو دکترای ما با با حقوق 1,100,000 تومان حاضر از صبح ساعت 7-8 کار بکنه تا 6-7 بعد از ظهر توی رستوران. فقط خوشحال از این که دکترا گرفته و زمانی که بهش میگین درس بخون نمیخونه، موقعی که کار پیدا نمیکنه میگه این مملکت شما دارین، من دکترم، بعد مثلا برم توی فلان شرکت کار بکنم، کار کارگری بکنم. اون روز کیفیت نداره. تو تعریف پایان نامه ها اساتید ما اساسا با صنعت قهر بودن و صنعت هم خیلی راهشون نمیداده. چرا؟ چون احساس میکرد اینها تئوری هستن. کاری ندارم این حرف درسته یا غلطه، وقتی استاد رابطه با صنعت نداشته، پروژه نتونسته تعریف بکنه در دانشگاه که دانشجوهاشو به سمت اون ببره، و در خیلی از دانشگاهی که امروز سهم زیادی دارن در تولید دانشجو، شما میبینید که دانشجو فقط میاد سر کلاس و میره. شما جرئت ندارین بهش بگید که بمون کار تحقیقاتی بکن. روزی که من دکترا خوندم از شنبه تا سه شنبه میرفتم کلاس. 48 واحد ما دکترا خوندیم، الان شده 18 واحد. الان یک روز میبندن و دانشجو خیلی وقتا صریح میگه آقا من باید برم خرج زن و بچه‌ام در بیارم. تعهدی که باید فول تایم وایسه کار بکنه برای تز دکتراش اصلا به شما نمیده و شما نمیتونید خیلی ورود بکنید و سیستم انتظار داره که سریعتر اینا رو رد کنه برن.
ما به ازاهامون های دکتر تو همه جاش به نظر میرسه فشل بوده. ساز و کارهایی که تو سطح دنیا برای برحال بهبوده نه لزومن امر امرار معاش یک دانشجوی دکترا، بلکه برای ساز و کار مناسب در جای مناسب قرار گرفتن اون دانشجوی دکترا تعبیه شده و اون چیزی که ما تعبیه کردیم تفاوت ماهیتی داره، نه فقط موقعیتی. این نیست که فقط ما احیانا توان مالیشو نداشته باشیم، این نیست که ما فقط تولید انبوه چون داریم میکنیم و بیش از حد تولید میکنیم و تعداد دانشجو زیاده پس سرانه آموزشیمون پایینه نمیتونیم این کمک رو انجامش بدیم. به نظر میسه ساز و کار مناسبی نداشتیم. درست میگم این رو؟
کاملا درسته. یه مثال براتون بگم، شاگرد خیلی خوبی داشتم، فوق لیسانس مالزی درس خوند و دکترا در استرالیا. من وقتی باش چک میکردم که ما چه درسایی دادیم، اونا دارن چیکار میکنن، میدیدم که خیلی از ما عقب ترن و ما مفاهیمی که سر کلاس بچه‌ها میگیم خیلی جلوتر و پیشرفته تره. اما یه فرق رو دیدم، دانشجو به ازای هر مفهوم سادهی که بهش میگفتن باید میرفت توی کارخونه و اونو یاد میگرفت، ولی ما فرمولهای زیاد میگفتیم و این جمله خیلی خطرناکه. دانشجو میگه وقتی رفتم استرالیا برای استخدام، رزوممو که دادم، کسی که میخواست من استخدام بکنه گفت کسی با رزومه تو رو استخدام کردن خیلی کار خطرناکه، ولی من این ریسکو میکنم. گفتم چرا؟ گفت چون من خیلی وسیع کار کرده بودم.
بله.
و اونا میخواستن که در یک حوزه عمیق کار کرده باشی و ما نوکی زده بودیم به هر چیزی. در دانشگاه هم همین هست.
آقای دکتر شما هر جا میخواید ورود داشته باشیم به بس ما در خدمتیم ها، نمیخوایم خدا نکرده سهم شما رو
بگیریم.
ارادتمندیم آقای دکتر.
ما هم یکی از شاگردایش
شما بزرگوار.
جناب شریف نیام، من اجازه میخوام که یه دو سه تا موضوع رو بگم، این بخش رو ببندیم، بعدش هم نیومدیم امشب فقط بشینیم. البته من بحث روایی داشتم، من وارد حوزه نقد نشدم، یعنی بحث روایی تاریخی و واقعیت و فکت‌ها رو گفتم. اما تو اون پارسه من به شما قول خواهم داد و به شنوندگان محترم و عزیزمون که این نیست که ما فقط روایت کنیم و بریم بگیم آقا حالمون خوب نیست. من به سهم خودم به شما عرض خواهم کرد که در حوزه صنعت چه کاری کردیم و چه کاری دست داریم، یعنی همین الان اعلامش کنیم. نمیخوایم بگیم در آینده خواهیم کرد، اون کاری که کردیم اون بروز نمود داشته رو عرض کنم. یه دو تا چیز رو من عرض بکنم. برای اینکه عرایض گذشتم تکمیل بشه، تو بخش تاریخی میخواستم فقط یه نکته عرض بکنم. زمانی که سازمان گسترش ایجاد شد، اساسنامش نوشته شد، یه ماده 8 تو اساسنامه سازمان گسترش در سال 46 گنجونده شده، اونم در واقع دست همین مرحوم آقای دکتر نیازمند بود که خدا رحمتشون کنه. هنوز یکی از فاخرترین و بروزترین بند هاست.
بله.
این هستش که آقا سازمانی مثل سازمان گسترش 25% از سودش رو میتونه بابت آموزش تحقیقات هزینه کنه و همین بودجه باعث منشأ خیر و برکات بسیاری برای کشور شده. یعنی خیلی از کارهای پژوهشی و کمک‌هایی که به دانشگاه شده و کمک‌هایی که الان بعضی از شرکت‌هایی که یه زمانی در واقع مثل در واقع چیز بودن دیگه، یعنی بذرشو می‌کاشتیم تو حوزه های تک، حوزه صنایع نوین، که چون بحث دانش بنیان متأخره دیگه، ما چند سال اخیره.
بله.
و همه شرکتایی که الان سرآمدهای دانش بنیان هستن، کسایی هستن که از دل همون ماده 8 و حوزه صنایع نوین در واقع تغذیه شدن. یک یعنی نگاه صنعت، بنیانگذاری صنعت از روز اول بحث پژوهش بوده است و هست و عرض کردیم که اساساً بنیانش از ایجاد سازمان مدیریت صنعتی شکل گرفت.
این بحث شنونده ها همراه ما بشن با نگاه به تاریخ صنعت این کشور، به ویژه که وقتی میشنویم مثلا امثال ایروانی ها یا امثال خیامی ها یا دیگرانی که ارج رو بنیان گذاشتن یا غیره، در زمان خودشون اتفاقاً برخلاف تصور محصولاتی که داشتن میدادن با لبه دانشی، هر چند بسیار ساده، نوآوری هایی درش داشت که با لبه دانشی یا محصولات قابل عرضه در سطح دنیا کاملا رقابت میکرد. این نکته نباید از دست بره
و معیار ما صادرات بود. یعنی وقتی میبینیم تو بازار صادراتی حضور داشتیم دلیلش اینه. بعد حالا یه دو تا آمار میدم، بعد از این آمارا دیگه فصل در واقع اون لیتریچر موضوع یا در واقع اون ادبیات موضوع و تاریخچه رو بگذاریم وارد راه حل بشیم. ببینید جناب شریف،
الان راه حل رو بگید.
نه آره. میخوام الان این بخش رو تکمیل کنم. جناب شریف نیاد، جناب دکتر حسام، تعداد دانشگاهی دولتی ما پیش از سال 84 65 تا بوده.
خب پیش از سال 84
سال 92 همین تعداد دانشگاه میشه 140. یعنی ظرف 8 سال بیش از دو برابر. خب تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد ما در پایان سال 92 600 هزار تاست. تعداد دانشجویان دکتریمون در پایان سال 92 150 هزار تاست. خب؟
بله.
که در همون مقطع زمانی با ژاپن مقایسه میکنیم، ما 2.5 برابر ژاپن دکترا داریم.
خب اونو سند ندارن آقای دکتر، ما سند داریم. نیازمند بودیم که احتمالاً 150 هزار.
میخوام یه شما بگم. حالا یه اطلاعات دیگه هم به شما بدم، اینا آمارها، من دارم روایت آمار میکنم برای شما. ما مجموع دانشگاهامون در واقع این مرجعش هم گزارش آنکتا 2015 است که خود منم در واقع تو اون صحیح اون گزارش در خدمت دوستان حضور داشتم و در واقع فعالیت میکردیم، 1133 تا دانشگاه ما داریم. خب
بله
در سال 2015.
بله
ببینید جمعیت چین رو که میگیم، خیلی وقت میگیم 1,400,000 خورده ای، اون خورده ای که بعد از ممیز و حس میشه ماییم،
معادل ماییم. آره.
بعد ما تعداد دانشگاه هامون از چین بیشتره. حالا این معادله رو حل کنیم، تعداد دانشگاه های ما از کشور چین بیشتره.
شنونده ها با ما همراه هم، من امیدوارم که ببیجه اونا، خب البته اونایی که این ساعت شب میشینن یه برنامه جدی اونم از رادیو گفتگو رو دنبال میکنن، احیانا قاعدتا خودشون اهل فنن و شاید دخیل حتی در ماجرا، اما بد نیست حتی اگر شنونده عام برنامه ما هستن بشنون این اعداد و ارقام و بهش توجه بدن. من هایلایت میکنم فقط گفته آقای دکتر رو، که آقای دکتر آقای کثیری میگن تعداد دانشگاه‌های امروز کشور از تعداد دانشگاه‌های کشور چین با 1,480,000,000 نفر جمعیت، 80 چند میلیون نفر جمعیت، تعداد دانشگاه‌های ما بیشتره. ما 150,000 فارغ التحصیل دکترا در سال 92 دادیم که این تعداد فارغ التحصیل دکترا بیش از تعداد دانشجویان دکترای کشور
دونیم برابر،
دونیم برابره.
حالا جمع اینا در سال 92 بوده 750,000 تا، امروز 1,200,000 تاست. خب یعنی به حول قوه الهی انقریب ایران دکترترین کشور دنیا خواهد.
خب خیلی هم خوبه دیگه آقای دکتر. ما
یعنی شما هر کیو تو خیابون میشناختی بگو آقای دکتر، خانم دکتر، حتما بهتون توجه میکن. حالا پارت آخر این چیز رو میخوام به شما بگم که بعدش که این بخش رو جمع‌بندی کردیم، یکی دو دقیقه اگه من وقت بدید اینو بخش رو جمع‌بندی کنیم وارد
یک دقیقه آقای دکتر.
یه دقیقه
ممنون میشم.
من شاخصهای جی‌آی‌آی رو عرض کردم، جی‌سی‌آی هم عرض میکنم، شاخص رقابت پذیری. ببینیم حالمون چطوره. اولا شاخص رقابت پذیری قبلا اصلا اومده مدلش از سال 2018 عوض شد. مبتنی بر چی؟ مبتنی بر انقلاب صنعتی چهارم. یعنی ما تو 2017 رتبه 69 داشتیم توی 140 کشور، بعد شاخص ها که اومد عوض شد، یه دفعه ما رتبه مون شد 88. لطفی کنی؟
چه سالی هایی تو این تغییر؟
2018 است. همین امسال، یعنی سال 2018 گزارشی که اومد عوض شد، ما رتبه ما از 69 شده 88 با همین در واقع تغییر چیز. حالا یه دو سه تا نکته عرض بکنم. با این حجم دانشگاه، با اینکه ما رتبه 3 تولید مهندس رو داریم، خب توانمندی های مهارتی فارغ التحصیلانمون بین 140 137 کشور رتبه 113 رو داریم.
بسیار همالی.
بعد شما مهارت‌های دیجیتال افراد رتبه 69. حالا جالبه این حجم بیکار رو داریم. شما لابلای صحبت روی اشاره کردید، من به استناد آمار اینو به شما میگم. سهولت یافتن کارکنان ماهر ما رتبمون 78. یعنی پوزیشن کاری و در واقع فرصت شغلی واقعی وجود دارد و اون صنعتگرم باید بگرده تا دلت بخواد، مدرک میاد پیشش ولی اون مهارت رو پیدا نمیکنه. حتی کیفیت آموزش های کاربردی ما رتبه 96 رو داریم. خب حالا آقای دکتر حسام فرمودن که آقا مثلا ما وسعت مثلا دروسمون خیلی بیشتره فلان چنانه، ولی باز میخوام یه نکته ای رو عرض بکنم.
نشین اتفاقا تو کاملا مصرح گفتن عمق نداره، یعنی تنوع خیلی زیادی پیدا کرده.
حتی من میخوام راجع به اون وسعت با شما صحبت کنم. ما به لحاظ وسعت آموزش کارکنانمون و نه دانشجوهامون،
بله،
رتبه 121 رو داریم. تا اینجا یه خورده ببینیم کجا وایسادیم. حالا دو تا چیز دیگه هم بگم. یه چالنجی هست، خیلی هم میگن آقا صنعت ما صنعت نداریم، مثلا نوآوری نمیفهمه، علم نمیفهمه. من باز به استناد آماری میدم، این بخش آخر باشه که بعدم بگیم ما چه ها کردیم. ببینید ما رشد شرکت های نوآورمون،
بله،
با این در واقع همیتی هم که تو در واقع بحث شرکت های دانش بنیان اتفاق افتاد، بندم در واقع عضو همون کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت های دانش بنیان هستم،
بله،
رتبه 75 رو داریم. از طرفی شرکت های با قابلیت پذیرش نوآوری برافکن رادیکال رو هم رد کرده، دیسراپتیو،
بله،
ما رتبه 71م، یعنی حالمون بهتر از تعداد شرکت های نوآورمونه. لطفی کن این صنعتمون به لحاظ پذیرش نوآوری نمیتونیم ما متهمش کنیم،
جلوتر باره
بهتر. حالا کار ندارم که ما اساساً توی اکوسیستم کاریمون داریم بحث دانش بنیان رو میبریم جلو، اما نگرش نسبت به ریسک کارآفرینیمون، این پوشش ریسکمون و اینها، رتبه 121 رو داریم. تا اینجا من اجازه میخوام البته فراموش نکنیم ما کیفیت مرکز تحقیقاتی بودم رو بهشون زدم،
دقیقه کردم
تموم شد. من میخوام بگم که اینجا من آمارم تموم شد، بعد از این دیگه من به شما آمار و تاریخ نخواهم گفت، به شما عرض خواهم کرد که به عنوان مدیر در صنعت چه ها کردیم، چی دادیم و برای این
قرار چه بکنیم.
نه اصلا چه کردیم، من میخوام آمار رو شما بدم.
امید به خدا. بریم یک بخش دیگری بشنویم و برمیگردیم و ادامه گفتگو رو با شما خواهیم داشت. بسیار سپاسگزارم که شنونده ما بودین. ما 2 تا 10 دقیقه در خدمت دو بزرگوارمون خواهیم بود برای شنیدن راه حل هایی که برای معضلی که اشاره کردیم، یعنی اتصال پایان‌نامه های تحصیلی به بازار صنعت، به بازار کارمون، با شما صحبت کردیم. این 2 تا 10 دقیقه رو خدمت شما خواهیم بود. خب در خدمت آقای دکتر زنده حسامی هستیم. اول از ایشون بشنویم. آقای دکتر ما چه باید بکنیم و بشنویم در این 10 دقیقه پایانی فرمایشات شما؟
خواهش میکنم. فقط یه نکته رو من بگم که طبق یه آماری تعداد دانشگاه های ما تقریبا 2 برابر اون چیزی است که آقای دکتر آقای کسری اشاره کردن. البته چین هم 2 برابره و باز ما عددمون بیشتر، یعنی 2600 خورده دانشگاه رو ما داریم که البته اسمشو گفتیم دانشگاه، اینا دانشگاه نیستن واقعا، خیلیشون زیر پله ای ان
و در مقابل خیلیشون هم مگا یونیورسیتی ان دیگه.
بله.
در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. من می‌خوام گذر بکنم از بحث‌های عملکردی، چون هم در دانشگاه و هم در معاونت علمی بحث‌های عملکردی زیاد داریم. شاید مردم این سوال براشون پیش بیاد که خب این همه کار کردیم پس چرا اتفاقی نیفتاد.
دقیقاً
یه بخششو خب همه احساس نمی‌کنن، زمان میبره که ما به نتیجه بتونیم برسونیم، اما عمده مطلبی که من احساس میکنم اگر بخوام تیتروار عرض بکنم خدمتتون این هستش که ما با 2 موج الان مواجه هستیم. یه موج صنعت ما هست که سنتیه،
بله.
و یه موج بچه‌هایی هستند که جدید در قالب این استارتاپ ها و کسب و کارهای جدید دارن وارد میشن. نگاهمون به مقوله اینها باید جدا بشه و آمارهایی رو که آقای دکتر خوندن برای ما از گزارش ها اینه که خیلی هاشون کاور شده و پوشش داده شده توسط کسب و کارهای نوینه.
بله.
ببینید، غافل از صنعت نباید بشیم. به این معنا که اگر ما راجع به انقلاب صنعتی چهارم داریم حرف میزنیم و عصر دیجیتال که من میخوام بگم شما در 15 سال پیش درسی داشتیم در دانشگاه به اسم ای کامرس.
بله.
که امروز این حرف کاملا حرف بی‌معناییه و من این رو تو کلاس آی تی به بچه‌ها میگم.
کاملا درست.
چون کامرس وقتی میگین شما دیگه نمیتونید الکترونیک رو بهش بدین. شاید بگیم دیجیتال کامرس که برگرده به انقلاب صنعتی چهارم.
بله.
اگر انقلابی در یک فضایی در اتفاق میفته مبتنی بر صنعت پیشرفته اونه، من نمیتونم فرض بکنم که تمام صنعت آینده کشور حتی اگر 7000 میلیارد تومان یه مؤسسه و یه شرکتی که داره کرایه تاکسی اینترنتی میده درآمد کسب میکنه، نمیتونم بگم تمام صنایع ما اینه. همه یه کسب و کارها این گونه نخواهد بود.
و اساسا امروز اگر برگردیم به سهم به هر حال شاید کسب و کارهای نوپا از اون چیزی که ما بهش میگیم به هر حال تولید ناخالص داخلی، واقعیت اینه سهم تقریبا میشه گفت هیچه. یعنی همچنان علارغم این موفقیت‌های استثنایی که شاید یکی دو تا از این استارتاپ‌ها رو بتونیم ازشون یاد بکنیم که نمونه‌های موفقی بودن، البته اونها هم کپی بودن، هیچ اشکالی هم نداره، ولی نتونستن هنوز جایگاه واقعی خودشون رو در بدنه تولید ثروت.
البته از جانب معاونت من عرض بکنم که هنوز چند سالی از عمرشون بیشتر نگذشته.
بله.
آقای دکتر ستری دو در دو رو میگن من برای خودم تصور کردم در اقتصاد و سعی کردم اونو بزرگ بکنم. ما امروز 4400 شرکت دانش بنیان داریم و به همین تعداد هم حدود 5000 تا استارتاپ در کشور دارن فعالیت میکنن. خب این زمان خیلی کمیه که بخوایم راجع بهش بگیم. اما نکته من این بود، اگر قرار ما رو عصر دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم کار بکنیم، غافل از صنعتمون نباید بشیم. صنعتمون باید کار بکنه تا مشکلات رو درک بکنیم و بعد بتونیم حالا اون رو به سمت دیجیتالی حرکت بدیم. از سوی دیگه بحث دانشگاه رو داریم. دانشگاه ما که غالبا سه نسل رو باید در دنیا گذرونده باشه، دانشگاه آموزش محور، پژوهش محور و بعد بحث فناوری محور که برخی امروز کارآفرینی رو به عنوان نسل چهارم دارن اشاره میکنن، دوچار یه افراط داریم میشیم دوباره در رفتارها و رویکردها. استادی که تا دیروز ارزشیابیش و ارتقاءش بر اساس مقاله و طرح پژوهشی و غیره بود، یک دفعه بهش گفتن تو باید شرکت بزنی، تو باید کارآفرین بشی، پول در بیاری.
و اساسا واقع امر اینه که خود اون استاد چه بسا هنوز دانش کافی و از اون مهمتر شاید تجربه لازم برای اینکه بتواند وارد بازار کار بشود و ندارد.
دقیقاً. لذا من تعریفی که میکنم، یادی بکنم از مرحوم شیخ سندین معاون فقید آقای دکتر ستاری که به واقع ایشون وزنه‌ای بودن در این عرصه، ایشون اعتقاد داشتن که دانشگاه کارآفرین دانشگاهی است که ما اجازه بدیم استعدادها در اون بروز پیدا بکنه. به این معنا نیستش که من شرکت توقع داشته باشم استاد دانشگاه شرکت بزنه، اما برای اینکه استاد بتونه دانشجوش رو به مرحله‌ای برسونه که استعداد خودش رو درک بکنه، خودش باید حتما این راه رو رفته باشه و منتوری بکنه. واژه منتور رو من تاکید میکنم به جای معلمی.
داری.
من باید در مسیر صنعت قدم زده باشم، نفس کشیده باشم. این اتفاقی که من فکر میکنم باید خیلی دقیق بهش بپردازیم و تفکر
ما نیست. حلی داریم براش؟ یعنی فکر بله. میکنیم به این معنا که بدنه صنعت ما، قبول دارم که ریشه هاش خیلی مفصل، باید جای دیگه سراغ بگیریم که چرا صنعت ما اینقدر ضعیف و نحیف شده و نتونسته جایگاه واقعی خودشو به دست بیاره. خیلی از صنایع حتی امروز کارآمد یا حتی سرآمد کشورمون که صادرات هم دارن، این نکته ای رو که شما میفرمایید درش هنوز مخفوله. تجربه عینی خودم رو راجع به یک از صنایع در تز دکترا عرض می‌کنم که این اتفاق بودش. یعنی در یکی از بهترین برندهای شناخته شده کشور که بابت که تبلیغات نشه حتما اسمشو نمیارم، خیالتون راحت، عرض کنم خدمت شما که همچنان درگیر این مفهوم بودش. وقتی ما راجع به اوپن اینویشن باهاش می‌خواستیم صحبت بکنیم، نه تنها با مفهوم چه بسا بیگانه بود، بلکه به هیچ عنوان سازوکارهای لازم رو، حتی دیوان سالاری لازم رو برای اینکه بتواند این رو جذب و هضم بکند رو هم نداشت.
دقیقاً. راهکارش ببینید، الان مراکز نوآوری، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشدی که در دانشگاه هستن وجود داره. شما 3 سال پیش اگر مقایسه کنید با الان، کاملا فرهنگ در دانشگاه داره تغییر میکنه و دانشگاه در تهدید متوجه شدن که دیگه با روش‌های قبلی و آموزش‌های صرف قبلی نمیتونن به حیات خودشون ادامه بدن. یه اتفاق رو در نظر بگیرید که ما یه دانش دکترامون سالانه حدود 70-80 میلیون تومان دست کم برای ما هزینه داره و این دانشجو لیسانسمون بالغ بر 20 میلیون تومان و این اعداد مربوط به یکی دو سال پیش عرض می‌کنم. الان ضرایبش رو شما در نظر بگیرید، دانشگاه آزاد رو نگاه بکنید چه مبلغی داره بابت این میگیره، خیلی کمتر از اینه. این برمیگرده به دانشگاه دولتیمون. به نظر من یکی از معضلات ما خود دانشگاه دولتی که وابسته است به بودجه. چرا؟ چون شما وقتی در MIT، در دانشگاه آکسفورد، در خیلی از این دانشگاه ها میبینید نزدیک به 30% از بودجهشون برمیگرده به طرحهای پژوهشی که با صنعت بستن و صنعت الکی به دانشگاه پول نمیده. اینجا ما یه بخشنامه یا آیین‌نامه میزنیم، قانون میکنیم که صنعت باید بره با دانشگاه کار بکنه، استثناء میکنیم، میگیم دانشگاه آزاد جز اونها نیست. یک بوم و دو هوای ما معمولا اینو مطالبه فرمایید، میگه دانشگاه آزاد محسوب نمیشه و خیلی‌ها وقتی میخوان قرارداد ببندن تمایل دارن با دانشگاه ببندن که از یک سری معافیت‌ها استفاده بکنن، ولی در خارج از اینجا این اتفاق نمیفته و صنعت اگر استادی میتونه مشکلشو حل بکنه باش قرارداد میبنده. این استاد باید پرورش پیدا بکنه. اولین گامش این که در آیین‌نامه‌های پژوهشی ما و آیین‌نامه‌های ارتقای اساتید تغییر ایجاد بکنیم که من بدونم اگر یک کار اینجوری و این چنینی انجام دادم باعث میشه که من ارتقا پیدا بکنم. اگر تعداد زیادی رو تربیت کردم بتونم تشویق بشم، نه تعداد مقالات زیادی رو پابلش کردم.
تغییر رویکرد یا گرانت حاصل و اعطا شده به اساتید باید به نحوی باشه که مبتنی بر نیاز واقعی بازار کار و مبتنی بر درخواست واقعا اتفاق بیفتد، اگر درست مطلب شد.
و استادها باید عین رشته‌های پزشکی به اعتقاد من باید دوره‌های کارآموزی سالانه بگذرونن. شما پزشکا اگر نگاه بکنین، هر هفته، من برادرم در ناپزشکه، هر هفته توی کنگره است که امتیازشو داشته باشه بتونه مطبشو حفظ بکنه. یعنی باید به روز بشه و باید بره با یه دستگاه کار کنه.
تا حضور اساتید یا همونجور که اشاره کردن و تغییر ساختار وجودی یا مایندست یا ذهنیت اونها رو ایجاد نکنیم که از یک استاد به عنوان یک مدرس باید تبدیل بشن به یک منتور یا یک مربی که میتواند راهبر باشد برای دانشجو به سمت حضور در صنعت، راهکار مناسبی رو ما در این حوزه نخواهیم چشید. یا آیتم رو بشنویم و برمیگردیم.
من چرا بخونم؟
از اون روزا تا امروز.
دکتر امیر حمزه عزیزی، مدیر کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه فرهنگیان کل کشور. آقای دکتر امیر حمزه عزیزی،
در خدمتتون هستم. فرمایید.
آقای دکتر می‌فرمایید متولد چه سالی هستین؟
من متولد 1 آبان 1345.
آقای دکتر شما چه سالی برای اولین بار کنکور دادید؟
من سال 66 بود که بعد از اینکه دیپلم گرفتم در واقع امتحان دادیم، کنکور بود دیگه. حالا اون کنکور به شکل امروزی نبود، ولی به هر حال برای همون فوق دیپلم و تربیت معلم در سال 66 بود که شرکت کردم و پذیرفته شدم در رشته علوم تربیتی.
یادتون اون زمانی که کنکور دادین چه حال و هوایی داشتین، چه حسی داشتین؟
حالا من یه خاطره‌ای در ذهنم هست الان که شما گفتیم، من یادم افتاد. حدودا سال زمان جنگ بود که من در واقع در جبهه بودم، کلاس سوم راهنمایی بودم که یه روز به صورت عبوری از جلوی دانشگاه تهران رد شدم. دانشگاه تهران در واقع یه نگاهی به سردر دانشگاه تهران کردم و تو ذهنم حالا اینطور فکر کردم که میشه یه زمانی مثلا من تو این دانشگاه باشم و درس بخونم، چون به در واقع نصیحت پدرم تأکید میکرد که ما در علاوه بر اینکه در جبهه حضور داریم حتما باید تحصیلاتمون رو ادامه بدیم. شرط حضورمون در جبهه در واقع ادامه تحصیل بود از طرف پدرمون، و ما هم در واقع علارغم شرایط سختی که در جبهه بود و درس خوندن